بسم الله الرحمن الرحیم. 19 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری 9/11/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. روایت 14 ایباب که اینا دیگه همچی خیلی سند و اینام نداره، ولی خب در مجالس فرزند شیخ طوسی است. و ان ابیه، یعنی فرزند شیخ طوسی، از باباش نقل میکنه که شیخ طوسی باشد. ان المفید، ان احمد ابن محمد العلوی، ان حیدر ابن محمد ابن نعیم، ان محمد ابن عمر الکشی، ان حمدوی، ان محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن خالد قال قلت لعب الحسن الرضا علیه السلام ان عبد الله ابن بکیر کان یروی حدیثا و انا احب ان اعرضه علیک. میگه که من به حضرت رضا عرض کردم که عبدالله ابن بکیر یه حدیثی روایت میکرد، من میخوام این حدیث رو بر شما عرضه بدارم که صحت و سقمش مثلا معلوم بشه. فقال ما ذلک الحدیث، حضرت رضا فرمودن که این حدیث چیه. قلتو، حسین ابن خالد میگه گفتم قال ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر گفت حدثنی عبید ابن زراره، پسر زراره، که قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام ایام خرج محمد، پرانتز ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن، در وقتی که محمد یا ابراهیم فرزند عبدالله ابن الحسن، هم محمد قیام کرد و بعد که کشته شد و شهید شد، وقت ابراهیم در حدود کوفه قیام کرد که در باخمرا کشته شد. اینا دوتا برادر هر دو قیام کردن. حالا ای ایام خروج محمد بس یا ایام خروج ابراهیم نسخه بدله. از دخل علیه رجل من اصحابنا، در اون وقتی که خروج کرده بود اسم محمد، یک کسی از اصحاب ما بر حضرت صادق وارد شد. فقال له، حالا رو بید ابن زراره داره نقل میکنه، فقال له جوئل تو فداک، ان محمد ابن عبدالله قد خرج، هما تقول فی الخروج معه، محمد فرزند عبدالله ابن الحسن خروج کرده، ما شما فرمایش رو نظرتون چیست که مثلا ما خارج بشیم با او یا نه. فقال، حالا اون رجل معلوم نیست کیه. فقال اسکنوا ما سکنت السماء والارض، اون رجل از اصحاب خاص امام بوده یا مثلا ممکنه از جواسیس سلطان بوده. ما چون دویم یه رجلی اومد از امام پرسید که محمد ابن عبدالله خروج کرده، شاید یه ساواکی بوده مثلا، اومد از که بله قیام کردم مثلا، ما بریم یا نه، نمیدونیم که بالاخره یه رجلی سوال کرد. حضرت هم فرمود اسکنوا ما سکنت السماء والارض، تا آسمون و زمین ساکن است شما هم ساکن باشید. خب این یه مردی از امام صادق سوال کرد، اینم در وقتی که محمد ابن عبدالله خروج کرده بود. و یادتون باشد ما جلوتر گفتیم روایات زیادی ازش استفاده میشه، تاریخ هم همین رو داره، که محمد ابن عبدالله به عنوان مهدی موعود باش بیعت میکردن و باباشم به همین عنوان ازش تبلیغ میکرد. و حتی ما احتمال دادیم این روایتی که در طرق اهل از طرق اهل سنت نقل شده شاید در کتابای ما باشد که راجع به حضرت مهدی پیغمبر اکرم فرموده باشد اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی. خب این با امام زمانی که ما معتقدیم که جور نمیاد. این ما احتمال میدیم این از مجعولاتی بودش که میخواستند منطبق کنن مهدی موعود را بر محمد ابن عبدالله ابن الحسن. بالاخره مسئله خروج محمد ابن عبدالله به عنوان مهدی این مطرح بوده و سراغ ائمه میمدن، حتی سراغ خود امام صادق هم آمدن. این هم حتی بزرگان یادتون باشه مثل عمرو ابن عبید و اینا یه عده از معتزله همون در باب نهم یه روایتی بود خوندیم که اینا اومدند و به حضرت گفتن بالاخره شما مریدای داری و شما بیا بالاخره با ما همراه باش و مثلا حضرت قبول نکردن. حالا علی حالن، پس مسئله خروج محمد ابن عبدالله به عنوان مهدی موعود مطرح بوده. حالا این رجلی که از امام پرسید شاید یکی از بنی عباس جاسوسای بنی عباس اومده بوده، اومده است ببیند که اینجا تو خونه امام صادق مسئله مطرحه یا نه، و شایدم نه از اصحاب ائمه بوده و حضرت نخواست تأیید کند برای که به عنوان مهدی میرفتن میخواستن باش خارج بشند و اینا و دعوت الی نفس بوده، استفاده میشد که محمد ابن عبدالله دعوت به نفس داشته. و آخر حدیث حضرت از پیغمبر اکرم نقل کرد من ضرب الناس و صفحه 29 من ضرب الناس به سیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف، که این خروج محمد ابن عبدالله و حضرت میخواد رد کنه، این معلوم میشه که محمد ابن عبدالله به دعوت به نفس داشته سالا علی حاله، از روایات دیگه هم استفاده میشه. خب در یه همچی زمینه ای که ای سائل اگه از اصحاب ائمه بوده میخواست ببیند این واقعا به عنوان مهدی موعود بریم باش بیعت کنیم یا نه، اگر جاسوس هم بوده که هم جوابش هم نیست که حضرت میفرما شما دست از پا خطا نکنید اسکنوا ما سکنت السماء والارض. این حالا یه روایت اینجور. اون وقت عبید ابن زراره نقل میکنه که یه مرده مجهول الهویه اومد از امام صادق خروج با محمد ابن عبدالله سوال کرد، حضرت همین جمله فرمود عبدالله ابن بکر گفت اگه این جوره که سکنت سما و الارض، که خب آسمون همیشه سر جاش زمینم سر جاش، پس اصلا هیچ وقت نه قیامی نه خروج هیچی هیچی، میگه فقال عبدالله ابن بکر فان کان الامر ها کذا، اگه قضیه ازی قراره اولم یکن ایزارم ولم یکن باید باشد چون تفسیر همونه ولم یکن خروج ما سکنت السماء والارض، بناست تا آسمون و زمین سر جاش است خروجی نباشد فما من قائم و ما من خروج، پس اصلا مسئله قائم و خروج و اینا همه حرفه. فقال ابوالحسن، حالا حضرت رضا فرمود نه اصل خبر درسته اما عبدالله ابن بکر بد معنی کرده. فقال ابوالحسن حضرت رضا صدق ابو عبدالله علیه السلام امام صادق که فرمود اسکنوا ما سکنت السماء والارض، این درسته اما لیس الامر علی ما تعوله ابن بکر. اما ابن بکر گفت نتیجش این است که بس هیچ وقت قیام و خروج نباشد. نه، این سکنت سما و الارض رو نفهمیدت عبدالله ابن بکر یعنی چه. حضرت فرمود ولی سلام علی ما تعوله ابن بکر، انما انا ابو عبدالله علیه السلام. این که حضرت فرمود اسکنو ما سکنت سما و الارض، معناش اینه انما انا ابو عبدالله، قصد کرد امام صادق به این جمله، اسکنو ما سکنت سما من الندا والارض من الخصف بالجیش. تا اون دو علامتی که برای ظهور مهدی موعود هست که ندای آسمانی و خصف اون لشکر سفیانی به بیدا محقق نشده، به عنوان مهدی دنبال کسی نر. پس مخصص حضرت بفرمود اون مهدی موعودی که پیغمبر اکرم وعده داده، این دو علامت علامت حتمی شه که ندای من از سما، که تعبیر به صیحه ندا در روایات شده، و خصف لشگر سفیانی به بیدا، این دوتا از علامت های حتمیه. تا این دوتا علامت نیمده به عنوان مهدی دنبال کسی نری. مسئله خروج محمد ابن عبدالله مطرح بوده، عنوان مهدویت هم بوده. حضرت میخواد بفرماد اون مهدی اینا نیستن، علامت حتمیش اینه. پس سکنت سما و الارض نه معنیش نیست یعنی آسمون و زمین سر جاش باشه، خب همیشه سر جاش هست. مراد از سکون آسمون یعنی ندا نیمده باشه، مراد از سکون ارضم یعنی خصف نیمده باشه. حضرت رضا فرمود مراد امام صادق اینه. ای همینی که امام صادق علیه السلام تفسیرم نکرده، همچی سنبل کرده در حقیقت، نفرمود ندا و اینام، همینم به نظر میاد که اون شخص ممکنه یه جاسوس ماسوسی بوده، حضرت یه جوری وانمود کرده که او خیال بکنه اصلا مسئله خروج و قیامی توی خانواده نیست. احتمالش این معنا هست. اینجا یه نکتهی ببین، یه نکتهی خود این روایت پس معلوم شد که مسئله خروج محمد ابن عبدالله و مسئله مهدویت و اینها بوده. حضرت هم یه همچی جملهی فرموده، اون سائل هم معلوم نیست چجور آدمی بوده. حالا یه نکته دیگهی همطور برقاسا به ذهن من خورد، چون راجع به مسئله زید اگه یادتون باشد ما روایت هایی که داشتیم، روایت ها تأیید قیام زید بود و حضرت فرمود قیام ها و دعوت ها دو قسمه، یه کسانی دعوت به نفس میکنن، یه اونا محکوم از نظر ما، یه کسانی هستن که نه دعوت به حق میکنن. و حضرت فرمود زید از اوناست که دعوت کردست الر رضا من آل محمد ولو زفر لوفا به، و تأیید کرد. اینجا یکی دو روایت هست که آقایون هم جلوتر ذکر میکردن که مثلا زید اومد با زرارت ابن عیم یا با مؤمن طاق در احتجاج هست، چه جادیم باشه، از اینها خواست مثلا باشون صحبت کرد راجع به خروج و کمکش بدند و اینها، خلاصه بهش فهموندن اگه امام مفترض و طاعی بودی تو مثلا میمدیم، اما تو چون امام مفترض و طاعی نیستی نه. اینجا حضرتم تأیید کردیم معنا رو. ما به نظرمون اینجور میاد در جواب این روایات که ببینید خود زید هم عنایت داشت، یادتون باشد عنایت داشت اسم امام صادق رو نمی برد گفتیم، بلکه کلی می گفت و حضرتم فرمود لوزفر لوفا و ای نکتش دارن. دو نکته بود، یکی این که میخواست امام صادق رو حفظ کرده باشه که حکومت نسبت به حضرت حساس نشه، یکی هم میخواست بالاخره همه مسلمون هایی که از حکومت وقت نگران هستن اینا هم تأیید کنن. ولی زاست کردیم حتی ابو حنیفه 30,000 درهم بهش کمک کرد، دیگران بالاخره همه این یه قیام همگانی میخواست باشه. ما احتمال میدیم که خب زید وقتی که امام صادق باشه که امام مفترض و طاعه نیست که، واقعا امام مفترض و طاعه حضرت صادقه، اون وقت امثال زراره و مؤمن طاق که اینا از خواص امام صادقن و شناخته شدن، حکومت هم میدوند اینا از اطرافی های امام هستن، برن در ارتش زید و جزء لشکر زید، خب ایده واضح میشد که امام صادق هم تو این قیام دست داره و بنابر این بودست که تشکیلات امام صادق محفوظ باشه. اگه بنا بشد امام نخواد تظاهر به این معنا بشه که ما طرفدار قیام زیدیم موافق باشه، اما هم خود زید هم امام مصلحت ندونند که حکومت نسبت به امام صادق حساس بشه و الا همه اساس رو از بین می بود. اون وقت اگه مثل زراره مؤمن طاق اینا می خواستن برن جزء لشکر او که خب قضیه فاش می شد. شاید اینکه امام از یه طرف روایات داره تأیید می کرده قیام زید را و فرمود ای لا تقولو ان خرج زید، برای که او قیامش مورد تأیید ماست، از اون طرف مثل زراره و مؤمن طاق را حضرت می فرمود نه خوب جوابی بهش دادی، خب خوب جوابی هم بهش داد زید که مفترض و طاق نبود. و منظور امام هم همی بوده که اینها اگر برن اونجا ای اصلا تشکیلات امام صادق هم لو میره. رو این جهت احتمالش هست. اون وقت یه روایت حالا ایشون نقل میکرد، الان من اینو ندیده بودم، این هم تقریبا معید میشه که خلاصه آدم ها فرق میکنه. اولا که خواص امام صادق بنا بشد برن، کسی دیگه وقت پیش امام صادق هم نمون، این اسم میموند که مثلا الان فرض کن رهبر ما رهبر انقلاب میگه برن مردم به جبهه همه بشن اینا، خب حالا وقت اینام که دور ایشون هستند و کارای ایشون انجام میدن و اینا میگه خیلی خوب پس ما میخوایم بریم به جبهه، خب آخه باید مرکزم حفظ بشه. اولا که اصحاب خاص امام اینا بایست بشن که امام حفظ بشه، مرکز حفظ بشه. اگه گفتن بر مسلمون ها واجبه برن جهاد، واجبه برن جبهه، خیلی خوب پس بنابراین خود اون کسی هم که فرمونده است رهبره ولش کنن همه برن مثلا میکنه، خب این که جور نمیاد، بالاخره باید مرکز محافظت بشه. علاوه بر این چون بنا بوده که همچی وانمود بشه که علنا دست امام صادق تو نهضت نیست و خواص اصحاب که شناخته شده هستند اینا اگه میخواستن برن که این صرف هاش میشد، بنابراین آدم ها فرق میکنن، بعضی آدم ها قادش بوده، برن سراغ زید. همینطور که در اون روایت فرمود حضرت من سمع واعیته فلم یجبه، حالا یادم نیه عباسش چی بود، ویلون لمن سمع واعیته فلم یجبه. اما در این حال مثل زراره، مثل مومن تا که اینا همه فهمیدن اینا از خواص امام صادق هست، اینا قاعدش است نرن. وظیفه‌ش نه در این سوژه نداشت، اما سوژه نداشت ببین باشه، ولی سوژه نداشت ببین. میگم چه شما میگوی میگم شناخت، شما گوش نمیگی، من میگم بناس معلوم نشد که امام صادق تو قضیه دست داره. اگه فرض کنید که الان خمینی حفظه مولا یه موضوعی رو بخوان انجام بشد اما نخوان وانمود بکنن که منم توش دست دارم، بعد یکی از اخص خواستشون رو بفتن اونجا، خب این معلوم میشه که توش دست دارد که. پس این قاعده همینه که اینایی که از خواست امامن و شناخته شده اند که اینا دوروریا امامن، اینا نباشن تو نهضت زید، هم کار انجام بشه هم لو نره. بله خب بله، حالا بفرش خوبه، نه میخوام بگم در این حال اصلا مسئلت هم نبوده اینا برن. خیلی خوب از این روایت هم گذاشتیم. پس این روایت و امثال این روایت، اینا همه عرض کردم مسئله مهدویت در اذهان بوده و اینکه مهدی میاد و از آل محمد هم هست و یملا الارض قسطن و عدلا. خب قهرن خیلی ها رو به هوس انداخته بوده و در اون وقت قیام ها به اسم مهدویت بوده، حتی مهدی عباسی رو اونا میخواستن به عنوان مهدی جا بزنن بنی عباس. این در یه همچی شرایطی حضرت میفرماد اشتباه کردید، اگه به عنوان مهدی بناست سراغش برید علامتاش اینه که ندای آسمانی و قیام سفیانی و مسئله بیداد، اون جیش در بیدا مثلا فرض بگیری به زمین فرو برن. خب اینم یه روایت. روایت بعدی، روایت 15 هم، خیلی ما معطل شدیم تو این باب، فقط اگر چنانچه فایده، چون این روایت ها ظاهرن بررسی نشده بوده تا حالا، ما هم نمیگیم بررسی اون حالا کامل است، این زمینه بشه که آقایون که اهل تتبع هستید و جوانم هستید و فراغتم دارید بررسی بیشتری بکنید و اگرم یادداشت کردید حالا تو نوشته نداره تو پاورقی بالاخره اون تتبعات خودتونو و نظریاتتونو وارد کنید، بلکه یه چیزی مثلا فرض بگیرید توش در بیاد که مفید باشه. حالا من متاسفانه بیش از این دیگه فرصت ندارم بخوام بررسی کنم. خب محمد ابن الحسین رضی الموسوی فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی خطبه له، در این نهج البلاغه عبده که ما داریم خطبه 190، ما این رو درس گفتیم، از خطبه هایی که ما درس میگفتیم تو خطبه این تیکه او آخرش است. بله خطبه 190 نهج البلاغه عبده، منتهی نهج البلاغه عبده با فیض الاسلام و با بعضی دیگه مثلا ابن ابوالحدید و اینا ترتیبش در خطب تفاوت دارد. از ظاهرن اون خطبه 178 اونجاها شروع میشه، ترتیب خیلی به هم میخوره و لذا بسا برای ما خیلی مشکلم هست که یه خطبه رو فرض کن تو ابن عبدالحدید میخوام پیدا کنیم، بعد در شرح خویی هم میخوام پیدا کنیم، در ابن میسه هم میخوام پیدا کنیم، هر کدوم یه شماره داره. حالا ای چی شده اینجوری؟ بالاخره در این شرح نجو بلاغه عبدوهی که مال مصره خطبه 190 انهو قال فی خطبت انده، آخر خطبه حضرت میفرماد الزم الارض، ملازم زمین باشید، واصبروا علی البلا، بر بلا و مصیبت صبر کن، ولا تحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوا السنتکم. نسخه ها بعضی فی هوا السنتکم دارد، بعضی ها دارد و هوا السنتکم. حالا اگه فی هوا السنتکم باشد معناش اینه دست و شمشیر را به دنبال خواسته های زبونتون حرکت ندید. معمولا گفت که درگیری دیگه اینجوریه، اول از زبون شروع میشه، کم کم تند میشن، بعد دست به یخه میشن، بعد دست به شمشیر میشن. پس از زبون که شروع میشه میگه حالا با هم زبونی هر زدید و درگیری پیدا شد، فوری دست به یخه و دست به شمشیر نشید. ولا تحرکوا بایدیکم و سیوفکم فی هوا السنتکم. البته این بار دو احتمال دادن شورا، یه احتمال میشه با زائده باشه، معناش این است که دست و شمشیر را حرکت ندید در خواسته زبانتون. اگر چنون چه به ایدیکم معناش این باشه یا که بگیم بای سببیت بگیریم، زائده نگیریم، اون وقت مفعول لا تحرکو رو فتنه بگیریم. بعض اینجوری گفتن یعنی تحریک فتنه نکنید، یعنی فتنه درست نکنید به سبب دست و شمشیرتون. اما من بزنم خلاف ظاهره، ولو احتمال دادن شورا، اما لازم نیم الفتنه در تقدیر بگیریم، ای با بای زائده باشه. بله، مثل کفا بالله شهیدا. آره، لا تحرکو با ایدیکم و سیوفکم، دست و شمشیر رو حرکت ندید، فی هوا السنتکم. بسیار خوب، حالا مباحثه طلبگی کردید، تو مدرسه داد و قال کردید، به همین قناعت کنید دیگه دست به یخه و دست به چاقو نشی. ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، چیزی که خدا براتون عجله نکرده شما عجله نکنید. حرکت دست به شمشیر شدن ای البته گفتیم لا یقیم الناس الا سیف، اما آخه جا داره همچی هر جایی تا شرایط محقق نشده، مقدمات تهیه نشده دست به شمشیر بشی ضرر داره. لا تستعجلوا، عجله نکنید، به ما لم یعجل الله لکم. حالا بعد میگردیم میگیم مقصود حدیث رو، حالا ما ترجمه بکنیم. ولا تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم، چیزی که خدا براتون عجله نکرده شما عجله نکن. شما که انهو میگی آقا ما عجله نکنیم، دست به شمشیر نکنیم، میترسم مرگم برسه و جزء مجاهدین و اینها نباشم، من دلم میخواد تو جبهه شهید بشم مثلا فرض بگیری. حضرت میفرماد اگه تو یه همچین نیتی داشته باشی، تو رخت خوابدم که بمیری ثواب شهید داری. تو از افرادی باش که مهیای قتال و جهاد فی سبیل الله باش، همه که یه همچینیتی داری تو جزء مجاهدین فی سبیل اللهی، اما معنی مجاهد فی سبیل دماد خودش هم تو به کشتن بده، یه اصلا اقلایی نی، این خلاف منطق و عقله. جنگم مثل سایر امور طرح میخواد، برنامه میخواد، مقدمات میخواد، همطوری کارهای نپخته انجام دادن این ضرر زیادتر از نفعشه. خب پس این فئنهو جواب اشکال مقدره که کأنهو اینا که عجله میکردن میگن آخه ما میخواییم ثواب جهاد داشته باشیم. حضرت میفرماد فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيدًا وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ واستوجب ثواب ما نوا من صالح عمله. اون عمل صالحی که جهاد فی سبیل الله است و نیتشو دارد مستوجبش خواهد شد. و قامت نیتو مقام اصلاته بسیفه، اینجا داره در نهج البلاغه داره لسیفه، این نیت پاکی که دارد که دلش میخواد در میدان جهاد فعالیت بکنه و در راه خدا شهید بشه، این همین نیت پاکی که داره خدا اجرشو بهش میده. و قامت نیه مقام اصلاته لسیفه، این که شمشیرشو ظاهر کنه دو بشه. اصلات سیف معناش ظاهر کردن شمشیر، یعنی از غلاف بکشی بیرون تا مثلا مبارزه. خب عجله نکنید، فإن لكل شيء مدة وأجلا، هر چیزی یه مدتی داره. حالا میخوایم با عراق مثلا جنگ بکنیم، خب در مقابل یه لشکر مجهز او همطوری نپخته کار بکنیم، جز این که هم طرحامون لو میره، هم تلفات میدیم، هم ملتمون دل سرد میشن، بایست صبر کنیم طرح پخته باشد، مقدمات تهیه باشد، نیرو مهمات اینا باشد، در وقتش حمله کنیم. این فرمایشات را حضرت علی فرمود. در این که حضرت علی، این دیگه نمیشد بگیم امام ساکتین بوده و دعوت به سکوت میکرده، این همه خطبه های آتشین نهج البلاغه همش دعوت به جهاد، خطبه 27 نهج البلاغه از اول تا آخرش که شما چرا نشسته اید، معاویه چه کرده، ارتش معاویه چه کرده. خب حضرت علی با این خطبه های آتشینی که راجع به قیام و خروج و جهاد و دفاع و فقبهن لکم و ترهن هی نسرتم غرزن یورما تغزون، چون دارم تغزون ولا تغزون و یعسالله و ترزون، نمیدونم یغار علیکم ولا تغیرون، وقت بگیم حضرت علی میگه دست از پا خطا نکنی. پس معلوم میشه حضرت علی نمیخواد از جهاد و قیام و اینجور چیزها جلوگیری کرده باشه. این معنای یه چیزیست که همیشه بوده، که وقتی که یه عده‌ای بناست مثلا جهاد بکنن، مثل هم ایران ما فرض کن، الان بناست فرض بکنید جهاد بکنن، مردم هم عصبانی شدن میگن جنگ جنگ تا پیروزی مثلا، اینها یه عده بچه های داغ از هول حلیم تو دیگ میفتن، هی عجله میکنن و هم اون انسجام و وحدت رو به هم میزنن، هم خودشون رو به کشتن میدن، هم برای فرمانده ها و برای بالاترها درد سر درست میکنن. این ضربش زیادتره، ضررش زیادتره. اون وقت در مقابل یه همچه افرادی عجله نکنی، هر چیزی یه وقتی داره، جنگم وقت داره، شرایط میخواد، مقدمات میخواد. اینجا ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه ایشون میگه به نظر اینجور میاد، میگه با اینکه حضرت علی مرد جنگ بود و دعوت میکرد همه رو به جنگ با معاویه، شاید اینجور بودست که در اثناء اینکه حضرت دعوت میکردست مردم را به تهیؤ در مقابل معاویه، ارتش حضرت در کوفه توجه داشتن که یه عده از خوارج و یه عده از اونایی که باطنن از معاویه پول میگرفتن و جاسوسی میکردند و کارشکنی میکردند، اینا لابلاشون هست و اینا رو میشناختن و میخواستن تو همو کوفه درگیری درست بکنن. اون وقت حضرت میدید خب اینجا حالا مرکز اگه درگیری داخلی درست بشه، یه گلوله که در برد، یه شمشیر که زده بشه، جبهگیری داخلی تو شهر کوفه شروع میشه، اصلا دیگه جبهه معاویه و مجاهد مقاتله با معاویه فراموش میشه، زمینه کور میشه. شاید اصحاب حضرت که مخلص حضرت بودن و دق و دل داشتن نسبت به معاویه و ارتش معاویه، این افراد داخلی رو که لابلا جاسوسای معاویه بودند و پول می گرفتند و خوارج و منافقین و اینا که کارشکنی می کردن، می خواستن به حساب اینا برسن. حضرت گفته بابا صبر کن، اینا وقتش می رسه، ما حالا بایستی انسجام باشه، تو شهر کوفه درگیری درست نکنیم تا بتونیم یه ارتش مجهز مهیای داشته باشیم بریم به حساب معاویه برسیم. ابن ابوالحدید البته به نحوه احتماله که احتمال میده که این ارتش بچه های داغ، خلاصه بچه های داغ که مهیای جبهن، بگن اول اینایی که اینجا خلاصه از ساکتینند و از مخالفینند و کارشکنی میکنند و منافقین، یالا به حساب اینا برسین، بعد وقت خب این سبب میشه جنگ داخلی شروع بشه، جبهه اصلا فراموش بشه. ابن ابوالحدید اینجور میگه. ابن میثم بهرانی برده اصلا توی مسئله دیگه که نه، این شاید حضرت علی داره بعد از خودشو میگه که مثل خبری غیبیه، یعنی در زمانی که من شهید شدم و رفتم و زمان ائمه هست و بعد صحبت قیام و اینها میشه، نه شما ساکت باشی تا امام زمان بیا. ابن میثم بهرانی هم ایتیکه رو برده دور اون قسمت، به نظر میاد که این فرمایش ابن میثم که هیچ درست نیست، معلوم نیباشد که حضرت رجال بخواست برای بعد از خودشو نمیدونم در زمان غیبت و اینها رو بخواد بگه، که این ظاهرش این است که همو اصحابش که تو مسجد کوفه بودن باشون حرف میزده، تو اینا بچه های داغ تون بودن که اینا دق و دل داشتن. حالا یا میخواستن با همون منافقین و اون جاسوسای معاویه با اینا درگیری درست کنن، یا نه هنوز مهمات و نمیدونم لشکر مجهز درست نشده، میخواستن یالا برن اونجا با معاویه جنگ کن. هر دوش محکومه، برای اینکه عجله و شتاب سبب میشه که نتونیم جهاد بکنیم. پس حضرت علی با اون خطبه های آتشینی که راجع به جهاد و دفاع داره، پیداست که این تیکه رو که گفته برای جلوگیری از تند روی ها و جلوگیری از بچه های داغ احساساتی که خلاصه احساساتشون بر عقل و فکرشون غالب میشه و در اثر تندی و عجله هم خودشون رو از بین میبرن، هم نتیجه گرفته نمیشه، هم برای فرمونده درد سر درست میکنن. در یه همچه شرایطی بوده حضرت فرموده. خب این هم یه روایت. روایت بعدی روایت 16 باب، محمد ابن الحسن فی کتاب الغیبه عن الفضل ابن شازان عن الحسن ابن محبوب عن عمرو ابن ابی المقدام عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام. خب این دیگه در زمان امام باقر، هنوز مسئله زید و این هم نیمده، اون در زمان قدرت بنی امیه بوده است و جابرم معلوم میشه که بالاخره یه ناراحتی تندی داشته و بیشترم مسئله مهدی مطرح بوده. اینا مثلا خیال میکردن شاید امام باقر مثلا فضیه مهدی موعود است و بایست قیام کنه و اینها. حضرت میفهمن نه بابا جون، اون که شما منتظرشی یه علاماتی داره. بعد میفهمد بهت بگم در زمان تو اصلا معلوم نیست و علامات هم محقق بشه. بعد الزم الارض، بشین تو خونه، ولا تو حرک یدن ورجلن. خود امام باقر که نیرو نداره، یه جابرم که یه آدمی که یه نیروی داشته باشد و بتوند حکومت بنی امیه رو واژگون کند که نبوده. یه آدمی بوده است که تنهایی دادش در اومده بوده. آخه چندی ساکت بنشینیم؟ و بیشترم به فکر مسئله مهدی موعود بوده، چون روایات دارد ائمه همه قائمن، همه مهدی هن. حال خیال میکرد امام باقر هم همون مثلا مهدی موعود. حضرت فرمود نه، تکون نخو، اونی که تو میخوای براش قیام کنی او ای علاماتو داره. حتی ترا علامات از کروها لک و ما عراک تدرکوها. عمرتون وفا نمی کنه به ای که یه علاماتو درک بکنی. اختلاف و بنی فلان، اختلاف بنی عباس باید بشه. و منادم ینادی من از سما و یجی اکم و صوت من ناحیت دمشق. باز وقت چیزای دیگه، روایت مفصله، علائم ظهور رو از دست دیک میکنه. پس معلوم میشه جابر به فکر قیام مهدی که یملع الارض قسطاً و عدلا، اون ظلم ها و فشار های بنی امیه رو میدیده، به خیالش حالا دیگه خب زمین که ملعت ظلمن و جورن. کم حوصله هر کدوم ما نسبت به زمان خودمون میگیم ای خب حالا که مولا از ظلمن و جورن، پس خب بابا از این مولا از ظلمن و جورا خدا خیلی دیده، ولی بالاخره باید شرایط خاصی باشد تا اینکه حضرت قیام بکنه. در درجه اول از شرایط مهمش تهیؤ مردمه. این روایاتی که دارد انتظار فرج، انتظار فرج فقط به این نیست که بخوابن مردم و انتظار فرج، نه، تهیع عملی. و شاید خدا کنه انشاءالله همین قیام و نهضتی که در ایران شد و مردم یه رشد و آگاهی پیدا کردند و در اثر جنگ آب دیده شد، گذشت در مردم پیدا شد، در ایران پیدا شد، الان در افغانستان پیدا شده، در لبنان پیدا شده، در فلسطین اشغالی پیدا شده. لبنان کی با اسرائیل اینقدر درگیری داشتن؟ این بچه های جنوب لبنان چقدر دارن الان شهید میدن، ازشون اسیر میکنن، باز روز به روز بیشتر دارن فداکاری میکنن و ضربه میزنن به اسرائیل. این روحیه که در مردم پیدا بشه، روحیه استقامت، پشت کار، از شهادت نترسن، از مرگ نترسن، همین ها معناش انتظار فرجه. همین تهیع مردم که وقتی که ندای حق بلند میشه پاسخ گو داشته باشه. امام صادق به صدیر فرمود اگه من به عدد این بزغاله هم شیعه داشتم، نه یعنی شیعه ای که شعار بده، نه، شیعه ای که تا پای جون حاضر باشه. پس انتظار فرج معناش تهیع مردم، به اصطلاح امروز او وعی سیاسی، آگاهی سیاسی و رشد سیاسی و در عین حال روحیه شجاعت و فداکاری و گذشت در مردم پیدا بشه. اگه یه همچی زمینه باشد، اون وقت زمینه بشد برای اینکه اون قائم به حق بیاد و اون وقت دیگه ریشه آمریکا و شوروی و کفر و نمیدونم همه رو مثلا فرض بگیرید بکنه. بنابراین این که حضرت به جابر میگه تگون نخو، جابر برای مهدی موعود و قائم به حق که ظلم و جور رو برطرف کنه دنبال این میگرده. امام هم میفرماد اون که تو میخوای حالا نیست، اصلا تو درکش نمی کنی. این علامت ها باید داشته باشه. این هم روایت 16 هم سندش هم بفرمایید شما ضعیفه. حالا روایت 17 هم من میخواستم تمومش کنید، حالا باشه یه روایت برای فردا باشه.